بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فصل 11 از باب 4 سفر نفس راجع به انحصار حواس ظاهره در 5 حس که حس باصره و سامعه و ذائقه و شامه و لامسه باشه. مشهور این استش که غیر از این 5 حس وجود حس دیگری هم امکان داره. یه حس ششمی غیر از این 5 حس وجود داشته باشه، این ممکن، این قول مشهور است. ولیکن حکما منکر این معنا هستند و معتقدند به این که حواس ظاهره منحصر در همین 5 حسه و وجود حس ششمی ممکن نیست. دلیلی هم که برای این معنا و نظر خودشون اقامه کردن قاعده امکان اخص است. قاعده امکان اخص در مقابل قاعده امکان اشرف، مجرای قاعده امکان اخص قوس صعود است، چنان که مجرای قاعده امکان اشرف قوس نزوله. و مفاد قاعده امکان اخص این استش که تا موجودی مراتب مادون را و پایین تر را استیفا نکند و کمالات مراتب پایین تر را پیدا نکند، محال است که به مرتبه بالاتر راه پیدا بکند. با توجه به این قاعده امکان اخص، اگر وجود حس ششمی امکان داشته باشه، باید این حس در حیوان موجود باشه و از طرفی چون علتش هم معلومه دیگه، چون که حواس ظاهره از قوای حیوان هستند. اگر وجود حس ششمی امکان داشته باشه، باید در حیوان وجود پیدا بکند. از طرفی انسان اکمل از حیوانه و حس ششمی در انسان وجود نداره. طبق قاعده امکان اخص، با توجه به این که حس ششمی در انسان موجود نیست، محال است که حس ششمی در حیوان وجود داشته باشه و امکان داشته باشه، چون اگر وجود حس ششم در حیوان ممکن بود، طبق قاعده امکان اخص که موجود مرتبه بالاتر و موجود کاملتر باید کمالات مرتبه پایین رو به تمامه ها همه شو باید استیفا بکند و تحصیل بکند و داشته باشه، با توجه به این که حس ششمی در انسان موجود نیست، محال است که وجود حس ششمی در حیوان امکان داشته باشه. افزون بر قاعده امکان اخص میشه برای این مطلب استدلال کرد به استحاله تفره، به محال بودن تفره، که همونطوری که تفره در حرکت عینیه محال است، در حرکت جوهریه هم محال است. چطور نمیشه از اینجا به حرم رسید، به صحن مطهر رسید، بدون این که این فاصله‌ای که در بین هست و این مسافتی که در بین هست پیموده بشه؟ چطور این محال است؟ باید این مسافت پیموده بشه تا اینکه به صحن شخص نائل بشه و برسه. در حرکت جوهری هم همینطوره، تفره محاله. یعنی در حرکت جوهری متحرک محال است، بدون استیفاء کمالات قبلی و بدون تحصیل کمالات قبلی و بدون دارا بودن کمالات قبلی به مرتبه بالاتر و به مرتبه بعدی نائل بشه و برسه. البته در میان حکما شارح حکمت الاشراق، یعنی قطب الدین شیرازی با آدرسی که در تطبیق عرض خواهیم کرد در شرح حکمت الاشراق، ایشان مخالف با این نظر حکما است. یعنی معتقد است که وجود حس ششم همونطور که مشهور قائل به امکانش هستن ممکنه. ایشان می‌فرماید که ما حس ششم رو سراغ نداریم و علم به وجودش نداریم و برای ما وجودش معلوم نیست، این دلیل نمیشه که در واقع هم امکان وجود حس ششم منتفی باشه و در واقع هم وجود نداشته باشه. خب ما نمیدونیم، ما علم به وجود حس ششمی نداریم. همونطور که طفل، همونطور که شخص نابینا نمیدونه ابصار یعنی چی. حالا که نمیدونه ابصار یعنی چی، در واقع هم ابصار نیست. یا طفل لذت وقاع رو نمیداند، نمیفهمه. حالا که لذت وقاع رو طفل نمیفهمه، آیا چنین لذتی موجود نیست در واقع؟ این نظر شارع حکمت الاشراق. چه میفرمایید؟ علامه طباطبایی قدس سر رو در تعلیق ایشون میفرمایند با فرضیه جدیدی که مطرح شده مبنی بر امکان وجود موجود زنده‌ای در کرات دیگر، البته این فرضیه است نه نظریه، اصطلاحا اثبات که نشده، منتها این فرضیه جدید در علم جدید مطرح شده که وجود موجود زنده در کرات دیگر امکان داره. ایشون میفرمان با توجه به این فرضیه جدید اثبات این معنا که وجود حس ششمی ممکن نباشد مشکله، دشواره، اینو نمیشه اثبات کرد. چرا؟ به خاطری که اگر این فرضیه مطرح نبود، ما بودیم و همین موجودات و حیواناتی که روی کره زمین زندگی میکنن، خب با استقصایی که نسبت به انواع حیوانات داریم، خب میبینیم که انسان به خاطر قوه تفکر و تعقل کاملتر از اوناست. اما با توجه به این فرضیه جدید که امکان وجود موجود زنده در کرات دیگر مطرحه، خب اونها رو که ما بررسی نکردیم که ببینیم آیا انسان اکمل از اونها هست یا نیست، بنابراین در اونها ممکن است که حس ششمی وجود داشته باشه و موجود باشه. بنابراین اثبات این معنا که وجود حس ششمی امکان نداره طبق این فرضیه جدید دشوار خواهد بود. حالا این عبارت فصل رو که فصل کوتاهی است تطبیق بکنیم تا وارد بشیم در فصل بعد. نه دیگه، اصل این که بالاخره یه موجودات زنده‌ای هم در اوکرات هست، فرضیه همین اندازه. بله بسیار خوب، شاید حیوانات کامل تری باشن، شاید حیوانات کامل تری باشن. میدونم، اما این در صورتیه که ثابت بشه ما از اونا کامل تری. نه، مثل اینه که مثلا فرض بفرمایید حیوان حیوانات، حالا اونا که اهل درس و بحث نیستن، مثلا درس و بحثی را بندازن و بعد بیان بگن که امکان وجود قوه مدرکه دیگری غیر از همین قوایی که ما داریم، این امکان نداره. و حالا اون که خب در انسان قوه تعقل وجود داره. نه ببینید، اصلا مجرای قاعده امکان اخص قوس صعود، در جایی است که ترقی باشه. عقول که صعودی ندارن، ترقی ندارن. نه، باید در همین موجودات طبیعی این رو اجرا بفرمایید. در همین موجودات طبیعی عقول که دیگه صعودی ندارن. که الفصل الهادی عشر فی انحصار الحواس فی هذه الخمس، فصل 11 در انحصار حواس ظاهر است در همین پنج حسی که بحث شد. الجمهور من الناس زعمو امکان وجود حاستن سادستن غیر هذه الخمس، مشهور بر این گمان هستند، چون ایشون قبول ندارن، اینجور تعبیر می‌فرمایند که وجود حس ششمی غیر از این پنج حس امکان داره. ول حکما و انکرو ذالک، اما حکما منکر این معنا هستند، میگن نه امکان نداره. وحتجو علیه کما نبه الشیخ فی بعض کتبهی من ان طبیعت لا ينتقل من نوع انقص الى نوع اتم، من نوع انقص الى نوع اتم ما لم يستوف جمیع کمالات نوع الانقص، که همون قاعده امکان اخص باشه، اشاره به قاعده امکان اخص. حکما استدلال کردن بر نظر خودشون، همونطور که شیخ در بعضی از کتاباش تنبیه فرموده، به جای نبهه نسخه بدل یا نبهو هم هست، که اونی که شیخ در بعض کتبش تنبیه کرده برش و حکما بهش استدلال کردن اینه که طبیعت، ملاحظه می فرمایید که قاعده رو باید در همین موجودات طبیعی اجرا بفرمایید، طبیعت، موجود طبیعی، عالم طبیعت منتقل نمیشه از نوع ناقصتر به نوع کاملتر مادامی که استیفا نکند و تحصیل نکند تمام کمالات نوع پایینتر. فها کزت طبیعتو لم ینتقل من درجت الهیوانیت الى درجت فوقها الا وقد استکملت جمیع ما فی تلک المرتبه. همچنین طبیعت، موجود طبیعی مثل انسان، منتقل نمیشه از مرتبه حیوانی به مرتبه انسانی مگر این که جمیع کمالات مرتبه حیوانی رو پیدا بکنه و داشته باشه. حالا روی این حساب، فلوکان فل امکانه حسن آخرو لکان حاصلا للحیوان، اگر وجود حس ششمی ممکن باشه باید در حیوان باشه، برای حیوان موجود باشه، چون که حواس ظاهره اینها از قوای حیوان هستند. فلما لم یکن حاصلا فل انسان الذی هو اکمل من الحیوان بما هو حیوانون علمنا ان لا حاست فل وجود غیر حاضهی. پس چون حس ششمی برای انسان موجود نیست، انسانی که کاملتر است از حیوان، البته حیوان به ما هو حیوان دیگه، نه حیوان به ما هو انسان، از مرتبه انسان، از مرتبه حیوانیت بالاتره، پس ما میفهمیم که در دار هستی حسی غیر از همین پنج حسی که بحث شد وجود نداره، که اینجا ما یادداشت کردیم خلافاً لشاره حکمت الاشراق فی حکمت الاشراق صفحه 452. خیلی خوب، حیوان یعنی موجود زنده دیگه، حیوان یعنی، حیوان یعنی حس و حرکت داشته باشه. خب بله بله، در حیوانات کره زمین نیست، چون این رو ما با استقصاء انواع حیوان این رو به دست آوردیم و فهمیدیم. میدونم، اما حیوان طبیعی در کره زمین فقط نه، ممکنه یه حیوانی در کرات دیگر باشه که او کاملتر باشه از انسان، باشه، حالا باشه، عیب نداره، اون اگر کاملتر شد از انسان امکان داره که در همون مرتبه حیوانیتش یه حس ششمی داشته باشه، در همون مرتبه حیوانی. نه دیگه، از مرتبه حیوانیت او کاملتر نیستیم دیگه، نه 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 نه، شاید یک حیوانی غیر از انسان اصلا به نام دیگری. ببینید، الان حیواناتی که ما سراغ داریم فرس است و ابل است و بقر است و غنم است و حمار و اسد. نه 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 نه، این انواع رو الان ما سراغ داریم، یکی هم انسانه که مرتبهش بالاتره. شاید یه نوع دیگری از حیوان در کرات دیگر وجود داشته باشه که او از نوع انسانم در میان این انواع حیوان بالاتر باشه، و بالاتر که باشه او در همون مرتبه حیوانیت خودش حس ششم داشته باشه، اب نداره، این حواس مال حیوانه. باشه، حالا علامه اینجوری میفرماین که اثبات این دشوار طبق این فرضیه جدید. آخرین فصل که فصل 12 باشه از باب 4، راجع به محسوسات مشترکه بین حواس است. یعنی یه سری محسوسات هستن که همه حواس اینها رو ادراک میکنن. الان مثلا ببینید، مبصرات رو فقط قوه باصره ادراک میکنه، مسموعات رو ارزش صور رو باصره، اصوات رو سامعه، عرض میکنم که روایح رو شامه، طعوم رو ذائقه و کیفیات ملموسه، اینا همه از کیفیاتن دیگه. مثلا مبصرات که الوان و ازواعن کیفیات، اصوات کیفیاتن، روایه، توعو، اینا همه کیفیات، ملموسات هم کیفیاتن دیگه، مثل حرارت و برودت مثلا. خب یه محسوساتی هم هست که مشترک بین همه حواس، اینا اختصاصیاشون هست، یه محسوساتی هم هستش که مشترک بین همه حواس، یعنی همه حواس اونا رو ادراک میکنه، که حالا خواهیم گفت مثل چی. حالا الان عرض بکنیم یه سری محسوساتی هست که همه حواس اونا رو ادراک میکنن، مثل مثلا عدد، مثل مقدار، مثل وضع، مثل عظم بزرگی، مثل قرب و بعد، مثل حرکت و سکون. مثلا عدد رو عرض می کنم که باصره ادراک می کنه، عرض می کنم که لامسه هم مثلا ادراک می کنه، ما با لمس هم می تونیم عدد رو حس بکنیم. اینجوری نیست که فقط لامسه، اون حرارت و برودت اون محسوس اختصاصیشه، اما این محسوس مشترکه، عدد رو با لمس هم میشه فهمید. اینا محسوساتی هن که مشترک بین حواستن که در این فصل بحث میشه. حالا این طرح بحث فعلا، تا حالا تفصیل و توضیح بس. قبل از آنی که وارد بشیم در بحث، یه مقدمه ای رو لازم است بهش اشاره بکنیم و اون این استش که اون مقدمه راجع به عرض ذاتی و عرض غریب است، غریب با غیب. در منطق در باب موضوع علم که موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، قوم عرض ذاتی و عرض غریب رو اینجوری بیان کردن، در کتابای منطقی اینجوری بیان میکنن که میگن عرض ذاتی سه قسم است، ول عرض ذاتی ما یعرض الشیء اما اولا و به ذات او به واسطت امر مساون لذالک الشیء. عرض ذاتی اونیست که عارض میشه بر شیء یا بدون واسطه یا به واسطه یه امری که مساویه با شی باشه. حالا واسطه مساوی میتونه واسطه داخلی باشه، میتونه واسطه خارجی باشه. مثلا تعجب عارض میشه بر انسان بدون واسطه، این یه قسم عرض ذاتی است. تکلم یا ادراک کلیات عارض میشه بر انسان به واسطه ناطق که امر مساوی داخلی است، مساوی با انسانه و جزء انسانه. ذهک هم عرض می کنم عارض می شه بر انسان به واسطه تعجب که اینجا امر مساوی خارجی، خارج از شی واسطه هست. این سه قسم عرض ذاتی. سه قسم رو هم به اتفاق عرض غریب می دونن. یه قسم هم که اختلافیه، اون چهار قسم دیگه سه قسمش به اتفاق عرض ذاتیه، یه قسمش هم اختلافیه که حالا ما دیگه نمیخوام اونا رو الان مثالاش عرض بکنیم، مستحضر هستن آقایون. فقط در یه مورد چون این بعدن باش کار داریم این رو عرض میکنیم. یکی از اون موارد سگانهی که به اتفاق عرض غریب میدونن مثل این استش که حرارت عارض میشه بر آب به واسطه آتش، که در اینجا واسطه خارجی است و مباینه با شیء. آتش واسطه هست در اینجا و این خارج از شیء است که آب باشه و مباینه با اونم هست. این رو به اتفاق عرض غریب میدونه. محققین مثل همین صدرالمتعالی، محققین عرض میکنم، محققینی که در این بحث منطقی بحث کردن و شرکت کردن، مثل خود صدرالمتعالی، مثل آخوند صاحب کفایه در همون صفحه اول کفایه جلد اول، اینها این رو خطا میدونن و اشتباه میدونن. اینها معتقدن که فارغ عرض ذاتی و عرض غریب این استش که اون عرضی که احتیاج به واسطه در عروض داشته باشه اون میشه عرض غریب، و اگر احتیاج به واسطه در عروض نداشت ولو احتیاج به واسطه در ثبوت داشته باشه اون میشه عرض ذاتی. خب فرق واسطه در ثبوت و واسطه در عروض هم که خب روشنه که واسطه در ثبوت اون واسطه است که کاری میکنه که ذل واسطه متصف بشه به شیء مورد وساطت حقیقتاً واقعاً، مثل همین مورد، مثل همین مثال، مثل همین که آتش واسطه واسطه در ثبوت حرارت است برای آب، چون آتش کاری میکنه که آب واقعاً گرم میشه. واسطه در عروضمون واسطه است که کاری میکنه که ذل واسطه متصف بشه به شیء مورد وساطت مجازاً، مثل سفینه که واسطه در عروض حرکت است برای جالس سفینه. کشتی کاری میکنه که وقتی حرکت کرد بگن مسافر کشتی هم حرکت کرد، اما مسافر کشتی سر جاش نشسته، هیچ حرکتی نداره. خب ثمره این اختلاف در کجا ظاهر میشه؟ در مثل همین عروض حرارت بر آب به واسطه آتش. قوم مناطقه این رو عرض غریب میدونستن، ولی محققین مثل صدرالمتعلهین، مثل آخوند صاحب کفایه، این رو عرض ذاتی میدونن. حرارت عرض ذاتی است برای آب، چون واقعا آب گرم میشه، اینجوری نیست که مجازن و به دروغ متصف بشه به حرارت. این میشه عرض ذاتی که واقعا حرارت عارض میشه برای آب، واقعا پیدا میشه برای آب. اما حرکت برای مسافر کشتی اون میشه عرض غریب، به خاطری که واقعا عارض نمیشه، پیدا نمیشه برای مسافر کشتی حرکت. حرکت واقعا برای خود کشتی پیدا میشه. خب این مقدمه ای بود که حالا در اینجا لازم بود بهش اشاره بکنیم. برمیگردیم به بحث. بعضی اینجور گمان کردن که این محسوسات مشترکه اینها محسوس به ذات نیستن. این محسوسات مشترکه ای که همه حواس اونها رو ادراک میکنن، البته این رو هم توجه داشته باشید، این که الان ما محسوسات مشترکه رو برای همه حواس مطرح کردیم، محسوسات مشترکه مثل عدد، مقدار، حرکت، سکون، عزم، وضع، قرب و بعد، اینی که ما الان مطرح کردیم برای همه حواس، این از باب مجموع برای مجموعه، یعنی مجموع این محسوسات برای مجموع حواس. اما اینطوری نیست که واقعا همه حواس همه اینها رو ادراک بکنن، که این حالا بعداً به تفصیل در ادامه بحث خواهد شد. مثلا از باب مثال عرض میکنم که سامعه عزم رو نمیتونه ادراک بکنه، یا مثلا شامه فقط عدد رو از اینها میتونه ادراک بکنه. ای حالا انشاءالله تفصیلش، یعنی دونه دونه بحث خواهد، فعلا از باب مجموع برای مجموع. بعضی ها اینجور گمان کردن که این محسوسات مشترکه بین حواس اینا محسوس به ذات نیستن برای همه حواس، اینا محسوس بالعرضن. به تعبیر دیگر عرض ذاتی نیستن که واقعا برای همه حواس اینها پیدا بشن، اینا عرض غریب، مثل همون حرکت برای مسافر کشتی. اونی که محسوس به ذات حواس است خود همون کیفیاتی است که هر کدام از حواس اونها رو ادراک میکنن. مثلا کیفیات مبصره مثل الوان و ازوا، اینا محسوس به ذاتن برای باصره، اما دیگه این محسوسات مشترکه که داریم میگیم اینا محسوس به ذات نیستن، برای محسوس بالعرضن. اینا عرض ذاتی نیستن مثل اون کیفیات مبصره که عرض ذاتیه برای باصره، یعنی واقعا پیدا میشه در حس باصره، اینا واقعا پیدا نمیشن. بعضی ها اینجوری گمان کردن. ولیکن صدر المتعلهین میفرماین که نه، اینها هم محسوس به ذاتن. فرق محسوس به ذات و محسوس بالعرض در اینجا اینه که محسوس به ذات اثرش در حس پیدا میشه، اما محسوس بالعرض اثرش در حس پیدا نمیشه، بلکه مقارن با حس پیدا میشه. ببینید اگر ما مثلا گفتیم عدد و مقدار اینا برای باصره محسوس به ذاتن، یعنی همونطور که الوان و ازوا در باصره اثرشون پیدا میشه و برای باصره در حس باصره حاصل میشن، این عدد و مقدار هم حاصل میشن. ای اگر بگیم محسوس به ذاته که صدر متعلین اینطور میفهمه، اما اگر بگیم محسوس بالعرض هستن یعنی اثرشون در حس پیدا نمیشه، واقعا برای حس پیدا نمیشه، اینا در حس پیدا نمیشن اما مقارن با حس پیداشون میشه، یعنی مقارن با این که مثلا باصره الوان و ازوا رو ادراک میکنه و احساس میکنه، مقارن با این عدد و مقدار هم پیدا میشه اما نه در حس، اونم درک میشه اما نه در حس، نه با حس، احساس نمیشه. مثال میزنن صدر متعلی، مثلا برای همین محسوس بالعرض، مثلا ما وقتی که پدر زید رو میبینیم، اونی که محسوس به ذات ماست همون شخص که صورتش در باصره ظاهر میشه و حاصل میشه و پیدا میشه، اما این که این شخص پدر زیده، این دیگه محسوس بالعرضه، یعنی مقارن با احساس شخص، این رو هم ما میفهمیم که پدر زیده از مقایسه با زید، از این که میبینیم مثلا دست بچهش رو گرفته و مثلا داره با خودش میبره، از مقایسه با پسر زید ما ابوت زید رو هم ادراک میکنیم و میفهمیم، اما دیگه این احساس نمیشه، این اضافه ابوت، این دیگه یه چیزی نیست که در حس باصره و در قوه باصره حاصل بشه، این معنای محسوس بالعرض. خب آیا در اینجا اینجوریست؟ یعنی عدد و مقدار مثلا اینها نسبت به قوه باصره محسوس بالعرضن، یعنی خودشون در باصره پیدا نمیشن اما مقارن با باصره ادراک میشن و فهمیده میشن، اینجوریه؟ ایشون میفرماین نه، اینها خودشون در باصره پیدا میشن، یعنی محسوس به ذاتن، یعنی عرض ذاتی هستن برای باصره، برای حس، نه عرض غریب. اگر محسوس بالعرض باشه میشن عرض غریب، مثل همون حرکت برای مسافر کشتی که واقعا مسافر کشتی حرکت نداره. نه، اینها واقعا در حس، در باصره مثلا عدد و مقدار حاصل میشه، پیدا میشه، همون طوری که الوان و ازوا در باصره حاصل میشن. چطور اثر اونا در باصره حاصل میشه؟ اینا هم همینطور. منتها چیزی که هست احساس این محسوسات مشترک متوقف است بر احساس خود اون کیفیاتی که اختصاصی حواسه. یعنی اول باصره لون و ذوق رو ادراک میکنه، این احساس اولیشه، این احساس اولی واسطه در ثبوت میشه، مثل آتش که واسطه در ثبوت حرارت میشه برای آب، این واسطه در ثبوت میشه برای احساس دوم، که احساس دوم نسبت به خود همین محسوسات مشترک است. بنابراین اینها عرض ذاتی هستند برای حواس، محسوس به ذاتن. البته عرض ذاتی طبق نظر محققین، نه مشهور مناطقه. بعد صدرالمتعلهین قدس سره میفرمایند البته این که ما اینها رو محسوس به ذات میدونیم، این طبق نظر کلانه، نه نظر ریز و جزئی. این طبق نظر کلیست، نظر کلان، نگاه کلان، نه نگاه ریز و دقیق و جزئی. چون اگر بخوایم نگاه ریز و دقیق و جزئی داشته باشیم، محسوس به ذات صورتی است که از اینها در نفس، در سقع نفس حاصل میشه، نه خود اینا. اینا محسوس بلعرزن. این محسوسات خارجی، محسوساتی که در خارج، اینا محسوس بلعرزن. اینجا در نگاه کلان داریم ما میگیم محسوس به ذات. بعد از این اون وقت وارد میشن ایشون در تک تک حواس که ببینیم هر کدام از حواس چه مقدار از این محسوسات مشترکه که گفتیم ادراک میکنن. الفصل ثانی عشر، فصل دوازدهم، فی المحسوسات المشترکت بینها، در محسوساتی که مشترک بین حواسه. زعم بعض الناس ان المحسوس بالذات لیس الا الکیفیات المحسوسته. بعضی گمان کردن که محسوس به ذات حواس خود همون کیفیاتی است که هر کدام از حواس اونها رو ادراک میکنن و اختصاص داره به هر کدام از اون حواس. و غیرها محسوستون بالعرض. اما غیر اون کیفیات که همین محسوسات مشترکه باشن، اینا دیگه محسوس بالعرض همه حواسن، عرض غریب، نه عرض ذاتی. فلیس للحواس محسوس مشترک بالذات، محسوس بالذات مشترکی برای همه حواس ما نداریم. صدر المتعلین میفرمان نه ولیس کذالک، و حالون که این طوری نیست، نه محسوسات بالذات مشترکی برای همه حواس داریم. چرا؟ لأن المراد من المحسوس بالذات ما یحصل منه اثر فی القوة الحاسه، چون مقصود از محسوس به ذات اونیست که حاصل بشه از او اثری در قوه حاسه. ول محسوس و بالعرض مالم یکن کذالک، محسوس بالعرض اونیست که اثرش در حاسه پیدا نمیشه. فلیسه هو محسوسن بالحقیقه، در واقع اثر محسوس نیست، مقارنه با محسوس ادراک میشه و فهمیده میشه، مثل همون اضافه ابوت زید. ولکنه مقارن لما هو المحسوس بالحقیقه، ولکن محسوس بالعرض مقارن با محسوس بالذات و محسوس واقعی هست، اونی که خودش محسوسه. مثال میزنم برای محسوس بالعرض، مثل یا مثل احساسنا ابا زیدن، مثل احساسی که ما نسبت به پدر زید داریم. فان المحسوس بالحقیقت ذلک الشخص، اونی که محسوس به ذات در اینجا خود اون شخص پدر زیده، منهای اضافه ابوتش. چرا؟ لحصول صورت منه فی الحس، چون صورت همین شخص در حس باصره حاصل میشه. و اما کونه ابن فلیس به محسوس البته، و اما ابوت زید ای دیگه محسوس به ذات نیست به طور قطع، ای دیگه خودش در باصره صورتی نداره. از لیس منه فی نفسنا رسمون و خیالون و شبهون به وجه من الوجود، چون که این پدر بودن زید در نفس ما و در ذهن ما یک رسمی عرض میکنم، نقشی، خیالی، شبهی و صورتی به هیچ وجه نداره. بل العقل یدرک به مقایسته الی ابنه اضافه الابوه، بلکه عقل ما ادراک میکنیم و میفهمیم اضافه ابوت را با مقایسه این پدر زید با پسرش، که مثلا میبینیم دست پسرش رو گرفته و داره با خودش راه میبره. این میشه محسوس بالعرض دیگه، نه محسوس بالذات. یعنی دیگه اصلا محسوس بودنش گزافه دیگه، دروغه، واقعا محسوس نیست، مثل همون حرکت جالس سفینه میمون. و هازا بخلاف المقدار والعدد والوضع والحرکت والسکون والقرب والبعد والمماست والمباینه، اینا همون محسوسات مشترکن. این پدر بودن زید برخلاف این محسوسات مشترکه است که مقدار باشه، عدد باشه، مقدار مثلا بزرگیش، عظمش، وضع باشه، حرکت باشه، سکون باشه، قرب و بعدش به ما باشه، و مماسه و مباینه که تماس داره یا نه جداست، که همون وضع دیگه. بخلاف این هاست. چرا؟ فإنها و ان کانت غیر محسوسه بانفرادها لکنها محسوسه به شرط الاحساس به شیء آخره، به خاطری که این محسوسات مشترکه هرچند به تنهایی محسوس نیستن، یعنی محسوس اولی هیچ وقت نیستن اینا، لکن محسوس ثانوی هستن، ولی محسوس به ذات ها محسوسن و محسوس بودنشون توقف داره و شرطش احساس چیز دیگری است که همون کیفیاتی باشه که اختصاصی هر کدام از حواسه. اول اونا احساس میشه، بعد پشت سرش اینا. حالا اون شیء آخر مثل چه؟ کلون و ذوف الابصار، که کیفیات مبصره باشه، مثل لون و ذو در ابصار، و الحرارت و رطوبه فی اللمس، مثل حرارت و رطوبت در لمس که کیفیات ملموسه هستن، و غیرها فی غیره ما، و غیر اینها در غیر این دوتا حس، مثلا مثل روایح در شم، مثل تعوم در ذوق، و مثل اصوات در سم. اول باید اونا ادراک بشه. و شیء الذی یتوقف الاحساس بهی علل احساس به شیء آخره لا یخرج عن ان یکون فی ذاته محسوسا، اگر یه محسوسی احساسش ثانوی شد و توقف داشت بر یه احساس اولی، این خارج نمیشه از این که محسوس به ذات نباشه، بازم محسوس به ذات. بل المحسوس به ذات مالا واسطت لهوف العروس لا مالا واسطت لهوف السبوت، محسوس به ذات عرض ذاتی در اینجا اونی که محسوس به ذات عرض ذاتی حواسه که واقعا خودش عارض میشه بر حس و اثرش در حس پیدا میشه، محسوس به ذات اونیست که واسطه در عروض نداشته باشه، نه اینکه واسطه در ثبوت نداشته باشه، واسطه در ثبوت داشته باشه اشکالی نداره، اون احساس اولی واسطه میشه در ثبوت این احساس دومی. کما حق ذلک فی بیان العوارض الذاتیه فی علم المیزان، چنان که نظر تحقیق در باب موضوع علم در علم منطق همینه، در باب فارق بین عرض ذاتی و عرض غریب. فالحاصل ان كل ما يقال انه محسوس فاما ان يكون بهيس يحصل منه عند الحس اثر او لا يحصل. خلاصه اگر بخوام یه تقسیم بندی برای محسوس داشته باشیم، به محسوس به ذات و بالعرض، هر چه که بهش محسوس گفته میشه، اگر خودش در حس پیدا بشه یا خودش در حس پیدا میشه یا نه، فعلم یحصل، اگر خودش پیدا نشه فاول محسوس و بالعرض، اون میشه محسوس بالعرض، مثل همو اضافه ابوت. و این حصله و ولی اگر خودش در حس حاصل شد، ای دو قسم میشه، یا محسوس به ذات اولیس یا ثانوی. فلا یخلو اما ان یتوقف الاحساس بهی علل احساس به شیء آخره او لا یتوقف، یا احساسش توقف داره برای احساس دیگری، یعنی محسوس ثانویه ولی محسوس به ذات مثل همین محسوسات مشترکه، یا اینکه توقف نداره یعنی محسوس اولیست مثل اون کیفیات اختصاصی خود حواس. فل اولو هول محسوس و ثانی و ثانی هول محسوس الاول. دومی میشه محسوس ثانی، اولی میشه محسوس ثانی و دومی میشه محسوس اولی. اقول، ایشون میفرمایند که هازا به حسب جلیل النظر. این که ما در اینجا محسوسات مشترکه را و همچنین اون کیفیات مختص حواس رو محسوس به ذات گفتیم، این در نظر کلان و نگاه کلانه که کلی بخوایم، یعنی محسوس به ذات و بالعرض رو یکاسه، چه اون صورتی که در ذهنه و چه اون محسوس خارجی، یکاسه بخوایم حساب بکنیم. و اما به حسب نظر دقیق، اما بر حسب نظر تفکیکی که بخوایم جدا بکنیم محسوس به ذات رو که اون صورت ذهنی باشه از محسوس بالعرض که خارجی باشه، فل محسوس به ذات هو صورت الحاضرت عند النفس، محسوس به ذات صورت این محسوسات مشترکه است که در نفسه، یا اون محسوسات اختصاصی خود حواس. لل امر الخارجی المطابق لها، نه اون لل امر الخارجی المطابق لها، نه اون محسوس خارجی که مطابق این صورت نفسانی و ذهنی است، یعنی این صورت بر او انطباق داره و تطبیق داره، او میشه محسوس بلرز اگر بخوایم اینا رو از هم تفکیک کنیم. و اذا عرفت ذلک فنقو، حالا ایشون میخوان یکی یکی شروع بکنن ببینن که هر کدام از حواس چه اندازه از این محسوسات مشترکه رو ادراک میکنن. انشاءالله یک شنبه. و صلی الله علی محمد.